نوع انیمیشن و چیزی که خودش هم در یک مصاحبه گفته بود این بود که این انیمیشن رو دوبعدی دیده بود در ذهنش و تصور کرده بود، برای همین قید فروش فراوان انیمیشن سه‌بعدی یا قراردادهای زیاد با شرکت‌هایی مثل پیکسار اینها رو زد و به این شکل و با این فرم این فیلم رو ساخت.
یعنی فکر کنم پیش خودش اینطوری فکر کرده که در دنیای داستان اسباب بازی ها
بله.
تو همون دو بعدی رو بساز.
بله بله.
خیلی تالش سختی دقیقاً بوده دقیقاً. و خیلی زمانبر انیمیشن های سنتی رو کار کردن
بله.
فوق العاده مشکله و با جسارت خیلی بالا این رو انتخاب کرد. یه نکته دیگه هم که داشت، بران انیمه های هستن کارهای بسیار معروف میازاکی
بله
که آینده نگرن و اینها فضاهای تاریک دارن، اما این فیلم خیلی فضای شاد، صورت‌ها خیلی شاد و همون صورتی گلگون و اینم خیلی بر من نکته قابل توجه بود. بخش بعدی بیشتر با شما صحبت کنم راجع به همین نکات جالب قوله آهنی.
قوله آهنی
اوگار تو دیمونی من میرم دنبالم نیا
دوست دارم
استودیوهای بزرگ فیلمسازی در آمریکا سال هاست به دنبال سینمای اقتباسی رفته و برای این نوع روایت اهمیت ویژه‌ای قائل می شود. پویانمایی قول آهنی هم اقتباسی از داستانی به همین نام است. البته برخلاف کتابی که ایده اولیه فیلم بر اساس آن است، آقای برادبر تصمیم گرفته است تا این داستان فانتزی کودکانه را با تغییر محل و زمان وقوع اتفاقات به روایت متفاوت و تأمل برانگیزی تبدیل کند. تغییری که جغرافیای فیلم را تحت شعاع قرار داده و محل وقوع اتفاقات را به شهری در آمریکا و زمان آن را در بحبوحه جنگ سرد بین ایالات متحده و شوروی منتقل کرده است. قول آهنی را علاوه بر نگاهی دقیق به یک دوران تاریخی مثل جنگ سرد، یکی از بهترین فیلم‌های ابرقهرمانی هم می‌دانند و حتی از آن به عنوان بهترین داستانی که بر اساس شخصیت سوپرمن گفته شده هم یاد می‌کنند.
انیمیشن قول آهنی و شخصیت اصلی که همون قول آهنی است. این قول آهنی از یه شخصیت مجهول تبدیل به یه شخصیت مثبت فیلم میشه، یعنی مرد اول فیلم میشه در واقع. بفرم.
بله ببینید، تغییر توی این فیلم خیلی نکته مهمیه، خیلی اتفاق میفته. قول آهنی از اون اسلحه تبدیل به یک شخصیتی میشه که در پایان فیلم حاضر خودش نابود بشه ولی خانوادش، همون مردم که تازه پیداشون کرده، رو نجات بده. یه صحنه‌ای داریم که قول آهنی میبینه که تفنگ باعث از بین رفتن یک موجود زنده میشه. اونجا متوجه میشه که از دست دادن چیزی هست که اتفاق میفته و اونجا ترسید که هوگارت که یه جورایی خانوادهش محسوب میشه و دوستش محسوب میشه رو از دست بده. برای همین بیشتر تلاش کرد که اونو از دست نده و در قسمت پایانی فیلم یه جورایی انسان رو نجات میده، جلوگیری میکنه از انقراض انسان با جلوگیری از انفجار اون موشکی که اتفاق افتاد. یه سری تغییرات رو ما اشاره کردیم بهش، خود قول آهنی، پسر بچه که یه جورایی اول فیلم یکم ترسو بود ولی آخر فیلم شخصیت به قول معروف پخته تری داره، از هیولاها نمیترسه، اون هنرمندی که تغییرات توش اتفاق افتاد، حتی اون فرماندهی که فرمانده ارتشی که قرار بود دستور حمله به غول رو بده، در زمانی که متوجه میشه این غول برای انسانها ضرری نداره از شلیک موشک منصرف میشه. ولی شخصیتی که تغییر نمیکنه همون شخصیتی هست که به نوعی کاراگاه این فیلم هست، یک شخصیتی هست که برای جلوگیری از اعمال خرابکارانه دولتی استخدام شده و خب این تغییر نمیکنه. یه جوری این فیلم داره به ما میگه تغییر کردن اتفاق خوبیه و یه طعنه‌ای هم میزنه به تصمیم‌های خلل‌ناپذیری که گرفته میشه و تغییر پیدا نمیکنه. خب یه سری نکات جالبی در مورد این فیلم هست. خب فامیل هوگارت و مادرش آنی هاگز هست. یه ادای دینی به تد هاگز نویسنده کتاب‌های کودکان هست که تقریبا این فیلم رو هم از روی یکی از داستاناش حالا برداشت آزادی بوده، خیلی وفادار نبوده، ولی خب یه برداشت آزادی کرده براد برد از فیلمش. داستان فیلم توی 1957 میگذره، سالی که تولد براد برد هست، یعنی سال تولدش هست و یه جورایی به سال تولد خودش هم اشاره کرده. بعد زمانی که قول داره به کوههای راکل نگاه میکنه، یک سیاره متحرک یا یک جسم نورانی رو کران ماه میبینیم که یک اشارهی به اسپوتنیکی هست که روسیه به فضا فرستاده. میگم درگیری های جنگ سرد بوده، فرستادن فضاپیما، کشف جهانهای جدید و کی اول کشف میکنه خیلی مهم بوده. یه اشارهی به اون داره، یه طعنهی به آمریکا داره میزنه که شوروی این پیشرفتا رو کرده. دقیقاً داستان فیلم هم توی اکتبر 1957 میگذره، زمانی که اسپوتنیک داشت آماده میشد برای پرتاب و راه اندازی شد و پرتاب شد. بعد زمانی که این شخصیت کودک هوگارت داره قصه های سوپرمن رو میخونه، توی زیر صداهای فیلم موسیقی فیلم سوپرمن ماکس فیلشر 1941 این فیلم ساخته شده، داریم موسیقی متن اون فیلم ها رو میبینیم. یعنی هی ما رو ارجاع میده به فیلم های دیگه، یک هم مانند فیلم نامه که ساختار چند لایه ای داره، خود فیلم هم با استفاده از ارجاعات اینچنینی ما رو وارد یک دنیای چند وجهی میکنه که یه جایی نوستالژیک، یه جایی خاطر انگیز، یه جایی ترسناک، یه جایی، یعنی این فیلم تمام این احساسات رو داره. جایی ما میخندیم، یه جاهایی میترسیم، یه جاهایی حس خوبی بهمون دست میده. و یکی از زیباترین اتفاقات این فیلم برداشت آزاد از سوپرمن هست که خیلی ها گفتن یکی از زیباترین برداشت های آزاد از یک شخصیت ابرقهرمان هست که قول آهنی به زیبایی میتونه در اون نقش آفرینی کنه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم، متشکرم جناب غلامی و ممنون از همه شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. من کیانا فرحی در این برنامه با نویسندگی شروین برکت، صدا برداری سهیلا ایسازاده، روایت حسن خلقت دوست، همراهی غزاله یراقی و مصطفی خواجه حسینی، کارشناسی رضا غلامی و تهیه کنندگی راضی جعفری با شما بودیم. پادکست سینما آینده رو هم بشنوید. شما رو به خدا میسپارم. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
بهار، باران، موسیقی. در کنار تو حالم خوب است، شفاف و زلالم، سبک و رها در ردیف ترانه های دوست داشتن. تویی که جهان را به زیبایی دعوت می کنی، همچون بهار، باران، موسیقی.
تو بگو با دریا غم این ساحل را، موج در موج جنون دل بی حاسم را، شهر من در تب عشق، کوچه ها در هیجان، بگذر از حادثه ها دل به دریا رسان. دل من آینه با در غم یاب شکست، تو مرا آینه کن خانه بی آینه است. دارد از ماه رخت شب دل خسته فرو، ماه من دیده گشا تو به این شهر شلو.
عاشق نوازنده و خواننده دوره‌گردی است که با سازش در عروسی‌ها و مجالس جشن روستاییان و قهوه‌خانه‌ها همراه دف و سرنا می‌زند و می‌خواند، داستان‌های عاشقانه و رزمی و فولکلور می‌سراید. عاشق‌ها شعر و آهنگ و تصنیف‌های خودشان را خودشان درست می‌کنند و چون از دل بر می‌آید به دل می‌نشیند.
Sal yolunu küçəmizdən, sal yolunu küçəmizdən, xəbər al bir kərə bizdən, xəbər al bir kərə bizdən, könlümü titəyir dizdən. Könlümü titəyir dizdən, gəzməyə ceyran axtarır, gəzməyə ceyran axtarır, gəzməyə ceyran axtarır, gəzməyə ceyran axtarır.
حکایت رفته است بانوی خوب آذری من، دیگر به آن تاریک خانه سرک نکشیم. مستأجران عاشق بارها به آن تاریک خانه بازگردانده خواهند شد. مگر تو نگفته ای گیل مرد کوچک؟ برادرت نگاه می کند، برای خود حق مشارکت نمی بیند. همین بس که به سلاخان سپرده نشد. عسل می گوید در رودبارک معلمی کنیم و آهسته آهسته مقدمات یک جنگ کوهستانی را فراهم بیاوریم. ارتش شاه، تیمسارهای خسته عیاش قمارباز هرگز به این ارتفاعات نخواهند آمد. گیل مرد، بیا دیگر بر نگردیم به جایی که هر نگاهی بوی تعفن نگاه یک مأمور را دارد. نمی شود. تا شکنجه هست، هیچ نقطه ای از جهان امن نیست. آن مرد با دل بستنی استوار به این که در لحظه های مصیبت تنهایشان نخواهیم گذاشت، آنگونه با اطمینان می گفت عاشقان هرگز تنها نخواهند ماند. می گفت برای آن که تنهایش نگذاریم، نه برای آن که یک اصل طبیعی مادی ابدی را گفته باشد.
Oh, yeah. یک بارگی از عافیت ببریدم، از عافیت
تا به حال به این فکر کرده ای که وقتی به خاطره‌ای در ذهن دیگری تبدیل می شوی و یا او در ذهن تو به خاطره تبدیل شده، مرزهای عشق را در نوردیده ای؟ آیا عشق ناتوانی ما در فراموش کردن خاطره‌ای دور نیست؟
شهر از هجوم خاطره هایت به من پرند، بعد از تو شهر از من دیوانه، از من دیوانه، از من دیوانه دل خورم. از من که بین بود و آدم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم. از من که بین بود و آدم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم. تو بودی و تمام غزلها ترانه ها، من بودم و تمام ستمها بهانه ها، من بودم و مجال شگفتی در آن عشق، تو بودی و تحمل سخت دهای عشق.
نه نمیتوانم فراموشت کنم، زخم های من بی حضور تو از تسکین سرباز می زنند، بالهای من تک تک فرو می ریزند، برهای مسیح را می بینم که به دنبالم می دوند و نشان فلوت تو را می پرسند. نه نمی توانم فراموشت کنم، خیابان‌ها بی حضور تو راه‌های آشکار جهنمند، تو پرنده‌ای معصومی که راهش را در باغ حیات زندانی گم کرده است، تک صورت ازلی بر رخسار تمام پیامبرانی، باد تشنه تابستانی که گندمزاران رسیده در خدوم تو خم می شوند، آشیانه رودی از برف که از قله های بهار فرو می ریزد. نه، نمی توانم، نمی خواهم که فراموشت کنم. تپه های خشکیده از پله های تو بالا می آیند تا به بوی نفس های تو درمان شوند و به کوهستان بازگردند. ماه هزار ساله دست نوشته آخرش را برای تو می فرستد تا تصحیحش کنی. نه، نمی توانم فراموشت کنم. قزلالای عصیانگری که به چشمه خود باز می رود، خونین شده در رودها که به جانب دریا روان است.
هوای غریه بارانیست، غریه بارانیست، هوای غریه بارانیست، غریه بارانیست. کسی از دور می آید، کسی از دور می آید، کسی از منظر گل بوته‌های نور می آید، کسی از دور می آید، می آید. صدایش بوی جنگل های باران خورده را دارد، که وقتی گیسوانش را رها در باد می سازد. دل من سخت می گیرد، دلم از غصه می میرد، دل من سخت می گیرد، دلم از غصه میمیرد.
خورشید قرنهاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فیشای بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپت هم میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
سلام، به برنامه دخت ایران، برنامه ای درباره زنان نامدار ایرانی، خوش اومدید. من اکرم اویسی در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان هستم. در این برنامه به معرفی زنان نامدار ایران زمین میپردازیم. زنانی که با تلاش و پشتکار در راه رسیدن به هدفاشون پیش رفتن. با هم به داستانهای زندگیشون گوش میدیم و از تجربه ها و موفقیتاشون الهام میگیریم. با ما همراه باشید و بشنوید صدای دخت ایران رو.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جعفری هستم.
فضای مقدم هستم.
آتش سادات شفیعی
هستم.
احتشامی هستم.
از امروز خانه قلعه من.
همه ای ما میدونیم که این زمین فقط متعلق به ما نیست و ما امانت داریم. از بین ما آدم ها یه تعدادی هم هستن که معتقدن که اینا رو بهتر از اون چیزی که تحویل گرفتیم باید تحویل بدیم. خواه با فرزند خوب، خواه با باغچه ای سرسبز. ایرانی که امروز میخواییم دفتر زندگیش رو با هم ورق بزنیم، با کارهایی که انجام دادن میشه گفت به این جمله باور داشتن و پایبندش هم بودن. این قسمت مادر محیط زیست ایران مهلقا ملا. مهلقا حاصل ازدواج خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملا بودند. مهلقا در دامان مادری بزرگ شد که روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان بود. جالبه که بدونین مادر بزرگشون بی بی خانوم از ترابادی نویسنده و بنیانگذار اولین مدرسه دختران در ایران بودن. پدر خانم ملا به دلیل داشتن منصب دولتی مجبور بودن در شهرهای مختلف ساکن بشن. همین موضوع باعث شده بود تا مهلقا در شهرهای مختلف تحصیل کنه.
خیلی کوچیک بودیم، تو کتاب اول بود راجبه محیط زیست صحبت میشد. منم مالی خانواده تحصیل کرده بودم که مادرم منم دیگه دو سه ساله بودم، یه چلوز زیاده رست مال خودشو کوچیک کرده بود، سرمان که میکرد میرفتیم با هم کوچیک. از سال دو سه دفت بوده دو تا الان چقدر دوندگی کردم، کتاب ثبت رسیدم.
مهلقا خانوم علاقه زیادی به تحصیل داشت. برای همین بعد از اینکه لیسانسش رو در رشته فلسفه، علوم اجتماعی و جامعه شناسی میگیره، راهی پاریس میشه تا در دانشگاه سوربن تحصیل کنه. در پاریس علاوه بر درس خوندن، دوره کتابداری هم در کتابخونه ملی فرانسه میگذرونه و دست پر به ایران برمیگرده و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران میشه و به خاطر مهارتی که داشته به ریاست کتابخونه مؤسسه تحقیقات روانشناسی منصوب میشه.
ببینید لغت محیط زیست اصلا توی ایران مطرح نبود. من از آن پنجاه جلوتر 49-48 تو را رئیس کتاب خود محسی تحقیقات روانشناسی بودم. این کتاب خود رو من تأسیس کردم برای که در اون موقع دانشکده روانشناسی تشکیل شده بود، تازه تشکیل شده بود، من هم کتاب خونش رو تشکیل دادم. با کتاب دارا برای هر سکسیونی که مثلا وقتی توی دانشکده حقوق بودم، کتاب دارشد حقوق بودم، سعی کردم کتاب های حقوقی جمع کنم. وقتی توی دانشکده هنرهای زیبا بودم که تشکیلش اصلا با من بود، که هنری جمع می کردم. یه وقت به اینجا رسیدم که من هر چی کتاب روانشناسی جمع کردم و مشتریام هم که روانشناس بودن و مدیران از خارجم وقتی که می آمدن بروی استاد می آوردشون تو کتاب خونه. تی این جریان را فکر کردم که بهتر من او آخرین علومی که در اومده اینو بیارم تو کتاب خونه. کتابی بود که در مورد محیط زیست و آلودگی‌هاش بود و یکی از کسانی که در آمریکا روی مسئله خیلی مطالعه کرده بود نوشته بود که بشر داره به کلی و دنیا